اشباح 1401. مکان: مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران! زنده باد ایران! زنده باد ایران!
سر راست است، دنبال همین ابرهای ورم کرده، دنبال چیریس چیریس همین دسته چلچلهای رقصان در باد، در امتداد بغبغوی یا کریم ها پشت آواز گنجشک ها که بیایی میرسی به آبادی تماشا، سرزمین نیایش.
باغ فیض. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله نور علی نور. مردم تهران سلام، اهالی خوب باغ فیض شبکه رادیوی تهران سلام، ارادت، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید، صفا آوردید. امشب باز در محضر شما هستیم و انشاءالله که شما هم با ما همراهی بفرمایید در این برنامه از مجموع برنامه‌های باغ فیض در این شب جمعه، شب زیارتی حضرت اربابمون حسین فاطمه. اما محضر مبارکتون عرض کنم که مهمان بسیار عزیز و گرانقدری امشب با ما هستند که عرض ادب میکنم محضر این برادر عزیز و بزرگوار سردار یدالله جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. عرض سلام، ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم جناب تشکری، من هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب تشکری، همکاران خوبتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمت شما هستم.
قربونتون برم، زنده باشین ان شاء الله. محبت فرمودید. سعد جوانی، ما فتنه 88 رو در واقع تجربه کردیم و اون روزهای سخت رو پشت سر گذاشتیم، مردممون هم غیور و قهرمان در صحنه حاضر شدند و پیروزی رو ما در روز نهم دی شاهد بودیم و الان طی این دو سه ماهی که پشت سر گذاشتیم اغتشاشاتی رو در اقصا نقاط کشور بعضی جاها شاهد بودیم که حالا به هر شکلی دوستان عزیز شنونده و حضرت عالی مستحضر هستید این مسائل و مشکلاتی که بودش و پشت سر گذاشتیم خدا رو شکر. اما مقام معظم رهبری فتنه 88 رو فتنه نامیدند و این جریانات اخیری که پشت سر گذاشتیم رو اغتشاشات نام بردند. چرا به نظر شما، چرا 88 ما در واقع فتنه رو شنیدیم از قول مقام معظم رهبری برای اون اغتشاشات اون موقع و الان جنگ ترکیبی رو میشنویم و اغتشاشات رو؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب چون در آستانه یوم الله نهدهی هستیم و حقیقتا نهدهی اوج قله بصیرت ملت ایران هست و به همین خاطر هم روز بصیرت و میثاق با ولایت نامگذاری شد، باید پاس داشت این روز رو چرا که حقیقتا یوم اللهه. اما بحث فتنه 88 و این اغتشاشات و تفاوتهاش گرچه شباهت‌های بسیار بسیار زیادی رو هم داره، اما این که چرا در اون مقطع موضوع فتنه مطرح شد و و الان بحث اختشاشات و جنگ ترکیبی، دلیلش اینه که خب در سال 88 جریان‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی و افراد و شخصیت‌هایی که به هر حال توی انقلاب بودن، با انقلاب بودن، مسئولیت داشتن و در واقع دنیاگرا شده بودن و یه پشت صحنه‌هایی رو هم پیدا کرده بودن با دشمنان و بیگانگان و با یه دایه حق به جانه و اینکه به دنبال حقوق مردم هستن، با دروغ یه ادعایی رو مطرح کردن و مردم رو در واقع میخواستن فریب بدن، بیارن در مقابل نظام قرار بدن، به گونه ای که در واقع حق و باطل برای یه ادعایی ممزوج شده بود و تشخیص این که حالا چه کسی درست میگه، چه کسی در واقع اشتباه میکنه، یه مقداری سخت شده بود. بر همین اساس هم محمد رهبری در سال 88 روی موضوع بصیرت بسیار بسیار تاکید داشتن. خب ما در سال 88 حقیقتا با یکی از توطئه های بسیار بسیار پیچیده بعد از انقلاب مواجه شدیم که تا اون مقطع هیچ توطئه ای، هیچ فتنه ای این پیچیدگی رو نداشت. کاری که انجام شد، مقام از رهبری فرمودن دشمن برای این موضوع در 15 سال کار کرده بود تا بتوانه برخط گروه ها، جریان ها، افراد استحال شده، حالا این ارتباطات، شبکه سازی ها و اینکه کسانی در داخل این آمادگی رو داشته باشن که اون نقشه ای رو که دشمن طراحی کرده که همان انقلاب رنگی و یک کودتای مخملی بود، این رو اجرا بکنن و مردم رو در مقابل نظام قرار بدن. خب این پیچیدگی ها باعث شد که از همون ابتدا مقام معظم رهبری از اون اتفاق و رویداد تلخ تحت عنوان فتنه به یاد بکنن، چون یک شیرینی خیلی خوبی رو انتخابات رقم زد، یک رکورد بسیار بالا، یک حضور قریب 40 میلیونی مردم در انتخابات، ولی خب این فتنه‌گران این شیرینی رو به کام ملت تلخ کردن و خب بصیرت مردم، آگاهی بخشی های خود مقام از رهبری موجب شد که در نهایت اون حماسه نهده رقم بخوره. اما در حوادث اخیر و اختشاشات که یک جنگ ترکیبی هست، به هر حال ما از سال 96 دی ما شاهد یک اختشاشات و نارامی هایی در کشور بودیم. این شبکه های ماهواره‌ای، شبکه های ارزم بزرگ مثل اینترنشنال سعودی، مثل بی بی سی، مناتو، تو فضای مجازی خب مشخص بود که یک عده‌ای به دنبال این هستن که در کشور آشوب بپا بکنن، از این نارضایتی ها سوء استفاده بکنن، اعتراضات مردم رو تبدیل بکنن به یک نوع اختشاش. و بعد خب در ادامه هم که بحث جنگ ترکیبی و اینکه دشمن از همه ابزار و امکان خودش استفاده کرد، تمام جریان های معاند مخالف رو تقسیم کار کرد بین اونها و اندک توجهی کفایت میکرد که مشخص بشه که چه مجموعه هایی در مقابل انقلاب مستقیم قرار گرفتن. یعنی اگه در سال 88 افرادی با سابقه در انقلاب، به هر حال ما اگه نگاه بکنیم این افرادی که ادعای تقلب کردن، هر کدوم از اینا مسئولیت هایی داشتن و یه چهره های موجهی رو داشتن و فتنه هم خصوصیت اصلیش اینه که حق و باطل با هم ممزوج میشه و تشخیص این که چه کسی درست میگه، چه کسی نادرست میگه، خب کار سختیه. اما در این اختشاشات ما دیدیم که از اینترنشنال سعودی چگونه داره به این اختشاشگرا خط داده میشه که چگونه کوکتل مولوتوف درست بکنید، راه‌ها رو ببندید، بانک‌ها رو آتیش بزنید، این گروهک‌های مثل کموله، دموکرات، شبکه‌های خارجی و یه جنگ ترکیبی بود. خب در واقع مشخص بود که ما یه تفاوت‌هایی رو داریم بین 88 و اختشاشات اخیر و همین باعث شد که در واقع نامگذاری حوادث 88 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان فتنه باشه و این حوادث به عنوان اختشاشات، نه جنگ ترکیبی، که تو این جنگ ترکیبی خب یه شکل ظاهری اختشاشات رو داشت، اتفاقات دیگری رو طراحی کرده بودن که رقم بخوره. اما خب در کانون این جنگ ترکیبی هم باز اون جنگ شناخته بود که مقام معظم رهبری بحث جهاد تبیین رو، اون هم عمدتاً برای نسل جوان و کسانی که خب به هر حال با انقلاب آشنایی ندارن، از دستاوردها بی اطلاع هستن، با گذشته این انقلاب آشنایی ندارن، نسبت به وضعیت ایران قبل از انقلاب و رژیم وابسته پهلوی اون آشنایی رو ندارن، که مقام معظم رهبری اینجا بحث جهاد تبیین رو مطرح کردن که اگر این جوانان ما آگاه بشن، هوشیار بشن، مسلماً بازی دشمنان ما رو نمیخورن و فریب دشمنان ما رو نمیخورن. حالا یه تفاوت‌های از این جنس بین این دو اتفاق در سال 1388 و 1401 وجود داره.
بله. و ما میبینیم که فردا روز بصیرت نامگذاری شده. بصیرت 1401 چه تفاوتی با بصیرت 1388 داره؟
خب طبیعیه که وقتی که ما در واقع از مبدأ انقلاب فاصله میگیریم، اما حرکتمون رو به جلو هستش، موفقیتامون بیشتر میشه و دشمنان ما در اقداماتی که انجام میدن با شکست بیشتری مواجه میشن. خب اینجا هستش که توطئه های دشمنان ما، نقشه های دشمنان ما و اون طراحی هایی که انجام میدن علیه انقلاب اسلامی، از جمله همین بحث جنگ ترکیبی، بیشتر میشه. منتها خب در اینجا بایستی که در واقع جهاد تبیین رو همه مسئولان و نیروهای انقلاب داشته باشن. شرط لازم برای جهاد تبیین داشتن بصیرته. یعنی امروزه بصیرتی که باید نیروهای انقلاب داشته باشن به گونه‌ای باید باشه که بتوانن در پرتو این بصیرت هم خودشون راه رو درست تشخیص بدن و تحت تاثیر القاعات، فضاسازی‌ها و جنگ شناختی دشمن قرار نگیرن و همین که جنگ شناختی دشمن رو خونسا بکنن، چون دشمن رو آورده به سیاه نمایی، رو آورده به دروغ، حیله و نیرنگ و به دنبال تصرف مغزها هستش. خب کسانی که در واقع میخوان نگذارن دشمن موفق بشه، یک از اقدامات جهاد تبیینه. کسی میتوانه این جهاد تبیین رو داشته باشه که در بحث بصیرت در اوج باشه، یعنی در واقع با خیلی از موضوعات آشنا باشه، با تاریخ آشنا باشه، با دستاوردهای انقلاب آشنا باشه، با دشمن و نقشه‌های دشمن آشنا باشه، با این ترفندها و شیوه‌ها و شگردهایی که در جنگ روانی، عملیات روانی و در جنگ شناختی خصوصا دشمن امروزه از ابزار هنر داره استفاده میکنه، رسانه‌های خودش رو فعال کرده و در ساخت و تولید برنامه‌ها داره از علوم شناختی استفاده میکنه، از روانشناسی استفاده میکنه، از جاذبه‌های بصری و کلامی استفاده میکنه تا فریب بده. خب اینجا بصیرت باید در حد اعلا باشه، هم برای اینکه خود فرد در واقع تحت تاثیر قرار نگیره و همین که بتوانه دیگران رو در واقع روشنگری بکنه، بصیرت افزایی بکنه و نقشه های دشمن رو برملا بکنه و روایت درستی رو از حقیقت ها و واقعیت ها داشته باشه. من به نظر میرسه که بصیرت در سال 88 یک ظرافت هایی رو داشت، بصیرت در سال 1401 ابعاد بیشتری رو داره، عمق بیشتری رو داره و لازمه عبور از این مرحله هم اینه که ما بصیرتمون ارتقا یافته باشه و در واقع روز به روز بتوانیم بر بصیرت جامعه بیفزاییم، خصوصا با توجه به بحث نسل جوان، نسل جوانی که به هر حال انقلاب رو درک نکرده و به هر حال ممکنه که به راحتی تحت تاثیر القاعات و فضاسازی های دشمن هم قرار بگیره. اینجا هستش که میبایستی جهاد تبیین رو انجام داد که این جهاد تبیین شرط لازمش داشتن بصیرته.
بله. سردار جوانی عزیز و بزرگوار، شما خودتون یکی از کسانی هستید که وزارت خزانه داری آمریکا شما رو تحریم کردند. چیه که انقدر از سپاه و سپاهی میترسند؟
خیلی روشنه. به هر حال اگر از امریکایی‌ها سوال بشه، مثلا از مقامات امریکا، رئیس جمهور امریکا، هر کدوم از این رؤسای جمهور امریکا، از بایدن فعلی بگیریم تا ترامپ قبلی، تا برگردیم اوباما، تا برگردیم بوش پسر پدر، بگن که شما اگر بخواید یه مجموعه رو، یه نهادی رو نام ببرید که بیشترین نقش رو داشتن در به شکست رسوندن طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات امریکا در منطقه غرب آسیا، اون مجموعه کدومه؟ من فکر می‌کنم که سریع میگن سپاه، یعنی در میان ملت ایران، البته چون امریکا از ملت ایران آسیب دیده، اما سپاه حقیقتاً نمایندگان مردم، فرزندان مردم، در واقع دست و بازوی مردم هستند، هاستاران، جانفدای ملت هستند. خب ما در آستانه سومین سالگرد شهادت حاج قاسم هستیم که به خوبی نخبگان شعار امسال رو برای مراسمشون جان فدا مشخص کردن. این جان فدا حقیقتاً ویژگی همه پاسداران هستش. ما در این سالها دیدیم در دوره اولیه شکلی سپاه تا زمان دفاع مقدس، حوادث اخیر، در هر جایی که مشکلی بوده سپاه در کنار مردم بوده. اگر دشمن امنیت رو نشانه رفته، تمامیت ارضی رو نشانه رفته، استقلال رو نشانه رفته، اگر حتی فشار اقتصادی، تحریم ها، اگر حوادث طبیعی بوده، سیل بوده، زلزله بوده، سپاه در واقع فرزندان این مردم هستند، منتها فرزندان جانفدا، دلسوز در کنار مردم و خارج چشم دشمنان. چرا؟ چون پاسداران رسالتشون پاسداری از انقلابه. خب دشمن در تعجب و در حیرت که چگونه این انقلاب با شکست مواجه نشده، چگونه این انقلاب حرکتش متوقف نه تنها نشده بلکه امروزه ما در منطقه این انقلاب رو پرتو افشانیش رو میبینیم. خب همین اربعین امسال دیدیم چه اتفاقاتی در عراق رقم خورد، در بحث سوریه، لبنان، بحث سرزمین‌های اشغالی، گروه‌های فلسطینی در سرزمین‌های دوردست. فلذا من فکر می‌کنم که دشمنان ما متوجه این معنا شدن که سپاه پاسداران یک مجموعه ای است که این قابلیت، توانمندی، انگیزه لازم رو داره برای اینکه از انقلاب اسلامی که انقلاب بزرگ ملت ایران هست، قیام لله ملت ایران بوده، صیانت بکنه، پاسداری بکنه. چون انقلاب ما یک حرکت رو به جلو داره و این حرکت رو به جلو باعث شده که امریکایی ها نه تنها حرکت هاشو متوقف بشه بلکه با شکست و یک عقبگرد. خب ما فراموش نکنیم که امریکایی ها بعد از فروپاشی بلوک شرق و تصمیم بر این که باید در منطقه غرب آسیا مسلط بشن، در این منطقه یک اشرافی رو داشته باشن تا با کنترل انحصاری این منطقه مدیریت بین المللی رو در دست داشته باشن، و بر همین اساس هم خب وقتی که افغانستان رو اشغال کردن در ادامه وارد عراق شدن، خب با شکست مواجه شدن. بعد این گروه های تروریستی رو ایجاد کردن برای خاورمیانه بزرگ. امروز دیگه امریکایی ها نه تنها از خاورمیانه بزرگ حرفی نمی زنن، نه تنها از خاورمیانه جدید حرفی رو نمی زنن، بلکه اذعان میکنن که ما سیاست هامون در منطقه با شکست مواجه شده، اون هم با هزینه های بسیار زیاد. خب خود ترامپ یک مقطعی اعتراف کرد، بحث 7000 میلیارد دلار رو مطرح کرد که در عمل هم بیش از اینها، این الان رقم ریالیش از ارتش امریکا در منطقه خاورمیانه غرب آسیا فرسوده شد، آسیب های جدی دید. به لحاظ حیثیتی آمریکا فرو ریخت، اون در واقع ابهت و پرستیژی که داشت. خب این مدافعین حرم، این مدافعین در منطقه، مقاومت، امروزه مقاومت یک کابوسی برای امریکایی‌ها شده. به هر حال در این کشورهای منطقه امریکایی‌ها استخوان‌هاشون در هم شکسته شد و اونها همه اینها رو از چشم سپاه می‌بینن و خصوصا سیدالشهدای جبهه مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان این شهید که توانستن در مقابل این نقشه دشمن و نقشه امریکایی ها که اومده بودن برای این منطقه برای ده ها سال که حتی صد سال رو که اسم بردن. ما فراموش نکنیم که وقتی نظام دو قطبی بر هم ریخت و بوش پدر در کنگره امریکا نظم نوین رو مطرح کرد، با صراحت گفت که ما حداقل صد سال از هزاره سوم، اول هزاره سوم رو باید رهبری جهان رو در دست بگیریم و این هزینه هاشون در منطقه برای همین مسئله بود. خب با همه این هزینه ها شکست خوردن، آبروشون رفت، بی‌حیثیت شدن و دلیلش هم اینه که به هر حال سپاه و خصوصا نیروی قدس سپاه و شخصیتی چون سردار سلیمانی موفق شد در مقابل این توطئه‌ای که علیه بشریت بود، علیه ملت‌های منطقه بود، علیه کشورهای منطقه بود، ظرفیت‌های کشورهای منطقه رو هم افسا بکنه. خب امروز ما ملتمون آگاه و آشنا هستند با کلیدواژه‌ها و با عبارت‌ها و جملاتی مثل هشت شعبی، مثل قوات وطنی، نیروی محلی و دفاع ملی در سوریه، حزب الله، انصار الله، زینبیون، حسینیون، فاطمیون، علویون، اینا لشکر بین‌الملل اسلامی هستند که خب سپاه پاسداران در ایجاد این لشکر، شهید سلیمانی در ایجاد این لشکر نقش اساسی رو داشته و امریکایی ها ناکامی هاشون رو در این منطقه از چشم سپاه میبینن، سپاهی که عرض کردم فدایی ملت ایران هستن و فرزندان ملت ایران هستن.
بله صدر جوانی عزیز بزرگوار، خیلی از شنونده های ما قشر جوان هستند، خیلی از دختران خوبم، خیلی از پسران عزیز و بزرگوارم همراهان ما هستند تو این لحظات رادیو تهران و برنامه باغ فیض. چه صحبتی رو شما دارید امشبی که شب نه دی هستش؟
من حقیقتاً دستبوس جوانان این سرزمین هستم، چون خود من موقعی که انقلاب شد مثل همین جوانها بودم و با شناختی که از دوران قبل از انقلاب و اون مبارزات داشتم، با اون شناختی که از امام پیدا کرده بودم که حقیقتاً در راه استقلال این مملکت، در راه پیشرفت این مملکت اصلا قیام کردند و این کشور رو از چنگ امریکا خارج کردند، خب ما هم پا به میدان گذاشتیم و از همون سال 59 بعد از فارغ التحصیلی، گرچه من سال 56-57 اون دوران مبارزات رو سهمی داشتم، توفیق داشتم مثل دیگر همکلاسی ها، ولی از همون ابتدا قبل از جنگ، حوادث کردستان، بعد دوران دفاع مقدس تا به امروز، و من دارم میبینم که چگونه جمهوری اسلامی و رهبری حکیم ما بعد از امام داره این کشور رو به پیش میبره، این کشور رو داره میسازه. به هر حال ما اگر مشکلات رو هم داریم، فراموش نکنیم که یک عقب ماندگی 200 ساله‌ای رو داشتیم که از اواخر دوره صفویه، طول دوره قاجار رو، بعد دوره پهلوی که یک نظام کاملا فاسد و وابسته بود، خب امام این کشور رو آزاد کرد و در مسیر سازندگی و پیشرفت قرار گرفته ایران. امروز عصبانیت دشمن اینه که ایران و ایرانی داره پیشرفت میکنه و این پیشرفت هم با پرچم اسلامه و این ظرفیت‌های اسلام داره آشکار میشه. خب اونا از این که ایران پیشرفت بکنه به شدت وحشت زده، نگران هستن. دلیلش هم اینه که متوجه این هستن که ملتی امروز به نام اسلام داره پیشرفت میکنه که یک پیشینه تمدنی رو داشته، هم دوره قبل از اسلام، هم دوره بعد از اسلام، هم در یک موقعیت راهبردی قرار داره. ما فراموش نکنیم ایران سرزمینیه که قدرت‌های جهانی با چشم خاصی بهش نگاه میکنن. ما برگردیم به گذشته، رئیس جمهور اسبق امریکا آیه آیزنهاور اصلا صریح میگوید که به نظر من هیچ کشوری در جغرافیای زمین، در روی کره زمین، اهمیتش به اندازه اهمیت ایران نیست. فلذا ما یک کشوری هستیم از لحاظ ذخایر، معادن، منابع در چهارراه جهان و این کشور داره الان پیشرفت میکنه. فلذا دشمنان ما دارن تلاش میکنن نگذارن این اتفاق بیفته، جلو این پیشرفت رو بگیرن، چون پیشرفت ما یعنی یک تکیگاه برای جهان اسلام، تکیگاه برای محرومین، مستضعفین، چون جنس حکومت ما متفاوت از جنس حکومت‌های شیطانی موجود امروز و اونها نگرانیشون از این بابت، خصوصا با توجه به آرمان تمدن‌سازی اسلامی، خصوصا با توجه به بحث ایده مهدویت و زمینه‌سازی ظهور. فلذا من توصیه‌ام به جوانان عزیز، چه دختران چه پسران، چه این سرمایه‌های اصلی این کشور و آینده سازان این کشور، اینه که بیانیه گام دوم مقام مذهب رهبری رو به درستی با دقت بخوانند. چرا؟ چون این جوانان امید مقام مذهب رهبری هم هستن، چرا که این انقلاب باید ادامه راهش رو با همین جوانان پی بگیره و این جوانان هستن که در چله دوم و در سالهای آینده باید این ملت رو در ادامه این حرکت نورانی که امام شروع کردن و بیش از 30 ساله که مقام معظم رهبر این راه رو دارن ادامه میدن، این جوانان هستن که با بصیرت، آگاهی باید ملت ایران رو بر اون قله های عزت و افتخار قرار بدن که شأن ملت ایران اینه که واقعا تمدن ساز باشه، پرچم تمدن اسلامی رو در دست داشته باشه، تکیگاه تمدن بشری بشه و این ظرفیت ها و قابلیت ها رو ملت ما داره، جوان های ما دارن. به هر حال ظرفیت ایرانی ها، هوش ایرانی ها، استعداد ایرانی ها و همه آماده است برای اینکه ملت ایران به اون قله های عزت و افتخار برسه و انشالله که همه این جوانان ما در این حرکت سهمی رو داشته باشن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما سردار یدالله جوانی.
زنده باشید. شما تشکری. شب شما بخیر. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
به نیت پلید فتنگران پی برد.
پشت ابرهای نفاق بخواستن پنهان کنن
دو دستگی و دو قطبی بودن در واقع از بین بره.
مردم احساس کردن که الان دیگه وقت اونه که در میدان حضور داشته باشن،
دست تو دست هم دیگه میدن و علت این امنیتی هم که الان تو ایران هستش به خاطر همه.
دلسوز ما نیستن، اگه دلسوز بودن این همه ضرر و زیان به مملکت وارد نمی کردن، این همه اختشاش درست نمی کردن، اینقدر اختلاف درست نمی کردن. تو اختلاف به هیچ جا نمی رسه مملکت.
با امریکا می گوییم ما را آزموده ای، آزموده را آزمودن خطاست. امروز هم بدان که در برابر این توطئه ها اون کس که شکست خواهد خورد تو ای، نه تنها تو، تو و تمام اون دنباله هایی که همراه تو و هم پیمانان تو و توطئه‌گران در خدمت تو هستند.
استکبار جهانی، امریکا، انگلیس و اسرائیل.
پس جان نخواهد مردم جهانی ما تا مدعی بمیرد از جان.
تمرز برگ و مرز و استواری برای من یه عمر سایه ساری، تو خاک تو قشنگ جون سپردن برای تو قشنگ بیقرار. تو مرز برگ و مرز و استواری برای من یه عمر سایه ساری، تو خاک تو قشنگ جون سپردن برای تو قشنگ بیقراری.
دشمن اومد غافل از این که در این شهر شهادت جاری است، در رگ غیرت این شهر رشادت جاری است. ناگهان شور حسینی به دل شهر افتاد و بساط همه فتنه‌گران داد به باد. مردم شهر همه حضرت عمار شدند، مردم شهر همه حضرت عمار شدند، با بصیرت همه با روح خدا یار شدند. این که کوفی نشدی لطف الهی باشد، این که کوفی نشدی لطف الهی باشد، این حماسه زما کار خدایی باشد. نه دی رفت ولی شور شهادت باقی است، نه دی رفت ولی راه ولایت باقی است.
تا اون که با تجاوز گورش رو باد و دستش تو خاک این وطن کرد، ما راهمون همینه، با اهل ظلم تدبیر، با اهل مهر لبخند. هیهات من نزله، هیهات من نزله، با شور و با تلاطم تو دستمون همیشه شمشیر. هیهات من نزله، با شور و با تلاطم تو دستمون همیشه شمشیر مستطاطم. سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. عمار داره این خواب، عمری شعار دادیم، ما عاشق جهادی. مختار داره این خواب،
اینجا ایران است، مهد دلیران، بیشه شیران.
پس یک کلام باید یا صهیونیست باشه یا انگلیس باشه. اینی انا ابن امیم بالحرب شجعتنیم، اینی انا ابن امیم.
اینجا ایران است، جغرافیای عزت و شرف و سربلندی.
اینی انا ابن ارض اعداؤها تخیبو، ارمالها سهام بقلبهم تصیبو، بقلبهم تصیبو. انتظرن امران فلیجدون.
اینجا ایران است، اینجا ایران است، دیار
عمارها و سلمانها.
عمار داره این خاک، مختار داره این خاک،
اینجا ایران است و مردمی همیشه در صحنه.